از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ، مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره، از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز، مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
پوسته تخم مرغ برخلاف ظاهر غیر قابل نفوذی که داره، پر از روزنه‌های ریزیه که میتونن آلودگی و باکتری‌ها رو به داخل تخم مرغ منتقل کنن. ما در تلاوند به تخم مرغمون خیلی اهمیت میدیم و با تفکیک سریع تخم مرغ‌های آلوده در زمان تولید مطمئن میشیم که فقط تخم مرغ‌های سالم و تمیز در بسته‌بندی‌های بهداشتی تلاوند قرار می‌گیرن و به دست شما می‌رسن تا سلامت شما و خانواده شما به خطر نیفته.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاوند بودن.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
شنیدنی های تاریخ. به نام خدا. سلام به شما دوستداران تاریخ و شنیدنی های آن. جنگ جهانی دوم که رخ داد به سبب تعداد زیاد کشورهای شرکت کننده در جنگ و نیز گستردگی جغرافیایی آن، از بزرگترین جنگ های تاریخ بشر محسوب می شود. کشورهای متحد و نیز کشورهای متفق در این جنگ 5 ساله با تمامی قوا و امکانات به حمله و نبرد با یکدیگر پرداختند. آنچنان که تاریخ به یاد می آورد، دو طرف شرکت کننده در جنگ هر دو دست به اقدامات غیر انسانی فراوانی زدند. آلمان با کوره های آدم سوزی، تصرف کشورهای همسایه و ایجاد جو رعب و وحشت، و کشورهای متفق نیز با اشغال کشورهای بیطرفی چون ایران، فاجعه هیروشیما و ناکازاکی و امثال آن، به خوبی نشان دادند که جنگ دوم جنگی همه جانبه بود. در هر صورت آلمان در ابتدای جنگ به پیروزی‌های فراوانی دست یافت و میتوان گفت سراسر اروپا را به زیر سلطه خود گرفت. اما از اواسط جنگ کشورهای متفق با هماهنگی با یکدیگر و تجهیز قوا توانستند روند جنگ را به نفع خود عوض کنند. نقطه برگشت جنگ به سود متفقین پیاده شدن نیروهای آنها در ساحل نورماندی است که کلید فتح اروپا محسوب می شد. برنامه امروز ما به شرح این عملیات خواهد پرداخت. متفقین در ابتدا برای حمله به اروپا ایتالیا را انتخاب کردند، اما متوجه شدند در این منطقه کوههای عظیم آلپ با قله‌های پوشیده از برف موانع بزرگی هستند که از پیشروی سریع نیروی متفقین در دل اروپا جلوگیری خواهند کرد. بنابراین سواحل فرانسه برای حمله به ارتش هیتلری انتخاب شد. اما آلمانی‌ها در سواحل شرقی فرانسه استحکامات عریض و طویلی به وجود آورده بودند. با استفاده از سیل اسیران جنگی، یهودیان، زندانی‌های سیاسی و کارگران خارجی، دیواری در این منطقه به وجود آمده است. دیوار مذکور به نوبه خود یکی از شاهکارهای بی‌نظیر جنگی است. آلمانی‌ها دالان‌ها، نقب‌ها، راهروها و ساختمان‌های زیرزمینی عظیم و تو در توی ساختند که مهمات اسلحه و خاربار در آن ذخیره شده است. میدانهای مین، موانع ضد تانک، برج‌های دیدبانی، نورافکن‌ها و هزاران وسیله جنگی دیگر قسمتی از مصالح این سد عظیم را تشکیل می‌دهد. اما باید نقطه‌ای برای شروع حمله پیدا شود. هواپیماهای گشتی عکس‌های زیادی از اروپا گرفتند. این عکس‌ها نقاط مرموز و زوایای پنهان خاک اروپا و به خصوص فرانسه و آلمان را نشان می‌دهد و سرانجام نورماندی انتخاب می‌شود. نورماندی منطقه‌ای است در شمال فرانسه و در ساحل دریا. در اینجاست که یکی از بزرگترین وقایع تاریخ جنگ جهانی دوم به وقوع می‌پیوندد. چرا که پیاده کردن قوا و مهمات در این نقطه کار آسانی نیست. متفقین یک نقطه ضعف بزرگ دارند. آنان فاقد بندر مجهز برای پیاده کردن قوا هستند، چرا که نمی توانند مبدأ حمله به فرانسه اشغال شده را آبهای دریا قرار دهند و بدین ترتیب ایده بندرهای پیش ساخته و آماده شکل می گیرد. پس از مدتی دو بندر فلزی قابل انتقال و بسیار عظیم ساخته می شود. تمام قسمت‌های این بندر از دیوارهای فولادی ساخته شده که در زمان کوتاهی روی هم سوار شده و بدین شکل ترکیب کامل یک بندر به وجود می آید. هزاران نقشه دقیق و مهم از همه نقاط مورد حمله تهیه می شود. در دسترس چتربازان قرار می گیرد و آنان قبل از حرکت با وظایف خیش آشنا می شوند. بیش از 3 میلیون سرباز از ملیت‌های مختلف در این حمله شرکت خواهند داشت. این سربازان از کشورهای انگلستان، فرانسه، آمریکا، کانادا، چک، بلژیک، نروژ، هلند و لهستان فراهم آمدند. توده انبوهی که هدایت آنها قدرت بسیار می‌طلبد. کلیه سربازان شرکت کننده در حمله بزرگ و تجهیزات و اسلحه های نظامی ابتدا در انگلستان جمع می شوند. انگلستان رفته رفته به قورخانه عظیمی تبدیل می شود. بیش از 2 میلیون تن کالا و مهمات در بنادر انگلیس تخلیه می شود. جزیره بریتانیا شکل یک پادگان با عظمت نظامی را به خود می گیرد که در طول تاریخ همانندی نداشته است. از این پایگاه است که بزرگترین ارتش ملل برای حمله به آخرین دژهای فاشیزم به حرکت درخواهد آمد. پارتیزان‌های فرانسوی نیز در داخل خاک فرانسه اشغال شده منتظر هستند تا با شروع حمله بزرگ متفقین عملیات خرابکاری خود را در داخل کشور اشغال شدهشان آغاز نمایند. هنگام حمله متفقین نزدیک شده است، اما فیلد مارشال رومل فرمانده ارتش نازی در فرانسه که استحکامات فراوانی در منطقه نورماندی ساخته بود به خاطر دیدار زن و فرزند صبح روز 4 ژوئن فرانسه را به مقصد آلمان ترک می کند. شانس نیز با متفقین است. در جبهه عظیمی که هیتلر با صرف هزینه های فراوان و ایجاد استحکامات عظیم آن را ساخته اثری از افسران ارشد ارتش نیست، چرا که اغلب آنان یا به مرخصی رفتند و یا پست خود را ترک گفتند. هوای طوفانی باعث چنین واقعه است. افسران آلمانی گمان نمی‌برند در هوای طوفانی و ناآرام متفقین حمله را آغاز کنند. اما حمله آغاز می‌شود. Thank you. حمله بزرگ در روز ششم ژوئن صورت می‌گیرد. کشتی‌های متفقین در 10 صف عظیم هر کدام به طول 30 کیلومتر حرکت می‌کنند. هر کدام از این کشتی‌ها حامل تعداد فراوانی قایق برای پیاده کردن سرباز هستند. 702 کشتی جنگی و ناو زرهدار نیز از این ناوگان محافظت می‌کنند. هزاران بالون پر از گاز هیدروژن که دارای مواد منفجره هستند بر فراز این ناوگان به حرکت در می‌آیند تا خطر حمله هوایی از جانب آلمان را برطرف کنند. این ناوگان را بزرگترین ناوگان تاریخ خواندند. در نزدیکی ساحل از حرکت ناوگان کاسته می‌شود و در اینجاست که یکی از بزرگترین وقایع جنگ جهانی دوم صورت می‌گیرد. صدها کرجی مخصوص که برای پیاده کردن سرباز و انتقال آنان از کشتی به ساحل ساخته شده است، در اطراف کشتی‌ها به آب انداخته می‌شوند. صدها هزار سرباز متفقین در دل این کرجی‌ها جای می‌گیرند. ده‌ها قایق حامل بلندگوهای قوی در آب‌های ساحلی به حرکت درمی‌آیند. از این قایق‌ها مارش نظامی و نیز آهنگ‌های مختلف پخش می‌شود. همزمان توپ‌های کشتی‌ها و نیز 9000 هواپیمای بمب‌افکن استحکامات ساحلی را هدف می‌گیرند. قبل از فرارسیدن نیمروز ششم ژوئن، جملگی قوای متفقین در سواحل نورماندی پیاده شده و یورش بزرگ و پیگیر خود را به جانب استحکامات آغاز می‌کنند. در سراسر استحکامات سربازان آلمانی به سبب غافلگیری و عدم آمادگی و نیز کمبود مهمات قادر به دفاع نیستند. متفقین به طرف شهرهای داخلی فرانسه حرکت می کنند و بدین شکل کلید فتح اروپا را به دست می آورند. دوستان، خدا نگهدار.
که همدمم خواسته هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صدا تو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدم همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه. بذره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفو های تازه داری، دوستت دارم همیشه. گوش به حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشقو مزده کرده خوب صداتو میشناسه. هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تا تو هستی با بر جا، هر تفش دلم حتی رادیو ایرانه.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. اوقات خوبی رو برای شما و خانواده های محترمتون آرزو میکنیم، با ما همراه باشید.
در سایه سار نخل ولایت،
یه عده‌ای به خطا تصور میکنن بر این که این مفاهیم رایج مثل عدالت اجتماعی و آزادی و اینها از غرب به عالم اسلام آمده است، یا متفکرین اسلامی اینها را از غربی ها یاد گرفتند و اونجاها معمول بوده. این کاملا اشتباهه. غرب با این مفاهیم 3-4 قرن بیشتر نیست که آشنا شده، از بعد از رنسانس با این مفاهیم آشنا شده از غرب، در حالی که قبل از او به 1000 سال، یعنی 1400 سال قبل از این، اسلام این مفاهیم رو به طور روشن در قرآن بیان کرده است، با این تفاوت که غربی ها که اینها رو مطرح کردند هیچ وقت صادقانه عمل نکردند به او، نه به آزادی عمل کردند، نه به عدالت اجتماعی عمل کردند، گفتند و عمل نکردند. در اسلام بود و عمل شد در زمان پیغمبر. این عبارت قرآنی امرتو لأعدل بینکم، مال قرآن دیگه، امرتو لأعدل بینکم، دستور پیغمبر این است که عدل، اجرای عدالت بکنه، این همون عدالت اجتماعی است، عدالت همه جانب است. یا لیقوم الناس بالقسط، انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، یعنی اصل بعثت همه انبیا و ارسال رسول و کتب برای این بود است که قسط، یعنی همین عدل اجتماعی، عدل اقتصادی در بین مردم برقرار بشه. بنابراین اینا مفاهیم قدیمی اسلامی است. یا در مورد آزادی، این بیان امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، این 1000 سال قبل از طرح مسئله آزادی در کشورهای غربی مثل فرانسه یا جاهای دیگه است، می‌فرماید که لا تکن عبد غیرک وقد جعلك الله حرا. از این روشن‌تر دیگه چی میشه؟ یعنی انسان‌ها حرند، آزادند، آزادی شامل همه انواع آزادی میشه. یا اون جمله دیگری که معروف، استعبدتم الناس وقد خلقهم الله احرارا، این خطاب به بعضی از فرمانداران اون دوره است که شماها استعبدتم الناس، میخواهید مردم رو مثل برده باشمون رفتار بکنید، در حالی که خداوند متعال اینا را آزاد آفریده. اینا معارف اسلامی است، از این قبیل در معارف اسلامی زیاد است. در نهج البلاغه کلمات متعددی در این زمینه وجود دارد و در بقیه اینها.
وطن نام تو، نام نامداران،
نام جاویده وطن، نام
صبح امید وطن جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان
فصل تو بادا نوبهاران
آمد نوبهار تیشد تیشد یا مطر نی بزن
وطن سبزی سپیدی سرخونی
کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دل ایران بود
مبادا دشمنت را جز زبونی
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم
ایران را بشنویم
از تهران رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
باز که این نور دلم ناز کرد در طلبت دیده من تار کرد فاصله عقل و دلم نیست شد سرد شد و زرد شد آب کرد به افق نور
به نام خدای بهارآفرین، صاحبان لبهای خندان و دلهای شاد، همسایه‌های بهار، خانواده‌های عزیز ایرانی، مردم نازنین ایران زمین، سلام. مبارکتون باشه، عیدتون مبارک، مبارک هممون باشه. سال روز میلاد مسعود کشتی نجات و چراغ هدایت، حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام. مبارک هممون باشه روز پاسدار و سال روز ولادت پسر دوم عزیزترین خانواده هستی. در این روز فرخنده در تقارن نوروز و اعیاد شعبانیه به افق نور رو میشنوید از شبکه خودتون رادیو ایران. از مولود مسعود امروز آقامون امام حسین علیه السلام روایت شده که فرمودن ای مردم، در کسب صفات زیبای اخلاقی بکوشید و برای به دست آوردن این سرمایه های معنوی شتاب کنید. همانند برنامه گذشته به افق نور، از شما شنونده های عزیز، شما همراهان نازنین رادیو ایران، میخوایم که در رابطه با حدیثی که از امام حسین علیه السلام خدمتون گفتم، سوال بخش اول برنامه به افق نور رو شما مطرح کنید. یه بار دیگه من میگم خدمت شما، حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن که ای مردم، در کسب صفات زیبای اخلاقی بکوشید و برای به دست آوردن این سرمایه های معنوی شتاب کنید. با توجه به این حدیثی که از امام حسین علیه السلام خدمتون گفتم، میخوایم که سوال بخش اول برنامه به افق نور رو شما شنونده های عزیز برای ما بگید و پیشنهاد کنید. دو شماره تلفن داریم، 220-486 225009 در کنار سامانه پیمکی 30900 راهی ارتباطی هست که شما عزیزان شنونده میتونید همراهی کنید برنامه خودتون. آقا میلاد از کرمانشاه سلام کردم به ما و همه مردم ایران، سلام به شما، گفتن عیدتون مبارک، عید شما هم مبارک. گفتن حدیثی که از امام حسین گفتین مصداق بارز مکارم اخلاق، دقیقاً درود بر شما، همینطور هست. آقای جوادی از جیرفت گفتن که سلام بر شما، ای کاش این روزایی که تو خونه ایم بتونیم تمرین کنیم که خوش اخلاق تر باشیم با خانوادم. حسین آقا میگم این پیمک خوبی ها، اگه موافقی در مورد همین آره سوال رو من تغییرش بدم پیمک آقای جوادی رو، میتونیم اینطوری بپرسیم که آقا این روزای قرنطینه و تو خونه موندن چه عادتای نیکو و صفات پسندیده‌ای رو میتونیم تمرین کنیم، به ما بگین. آقای جوادی از جیرفت یه پیامک دادن به ما بر اساس حدیثی که از امام حسین علیه السلام خدمتون گفتم که ایشون فرمودن ای مردم، در کسب صفات زیبای اخلاقی بکوشید و برای به دست آوردن این سرمایه های معنوی شتاب کنید. ایشون گفتن که ای کاش این روزا تو خونه که هستیم بتونیم تمرین کنیم خوش اخلاق تر باشیم با خانوادمون. حالا ما این پیامک آقای جوادی رو تغییرش دادیم، سوال کردیم، به نظرم سوال بعدی هم نمیتونه باشه، سوال خوبیه. گفتیم که به ما بگین تو این روزای قرنطینه و در خونه موندن چه عادتهای نیکو و صفات پسندیده رو میتونیم تمرین کنیم. 3900 سامانه پیمکی ما در کنار دو شماره تلفن 220-486 220-5009 در اختیارتون هست و منتظر شنیدن صدای گرمتون و پیمک های شما هست.